بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 45 باب مضاربه تمام شد. بحثش این بود که اگر معامله ای سود کرده، عامل میگه به نیت خودم انجام دادم، سود مال منه. اگر ضرر کرده، میگه به نیت مضاربه انجام دادم، ضرر مال مالکه. آیا این ادعا پذیرفته میشود یا نه؟ ظاهر عبارت بزرگان و علما این بود که این ادعا پذیرفته میشود. چرا؟ لأن العامل اعرف بنیته، او میدانه نیت خودش کرده یا نیت مالک رو کرده. بنابراین علی ذلک باید حرف عامل رو بپذیریم. میگه سود کرده، من به نیت خودم تجارت کردم. ضرر کرده، میگه به نیت مضاربه تجارت کردم، مال مالکه. چرا؟ چون اعرف و بنیته. در اینجا یه نکته مقفول و ان واقع شده بود، فقط در بعضی از عبارات بهش اشاره شده، وان این از ظاهر حال رو نباید فراموش کرد. کسیست برای خودش معمولا تجارتی نمی کنه، کارش مضاربه است، مغازه ای هست و اداره ای هست و تشکیلاتی برای مضاربه قرار دادند و همه اونجا در باره مضاربه فعالیت میکنن. حالا یه معامله سوداوری واقع شده، میگه مال خودمه. این خلاف ظاهر حاله. ظاهر حال تو این است که این مرکز مرکز مضاربه است، کارمندان همه کارمندان مضاربه هستند، سرمایه سرمایه مضاربه است. شما میگی سود کرده مال خودم بوده، ضرر کرده مال اینجا بوده. این برخلاف ظاهر حال است، و ظاهر حال یکی از امارات و قناعیه است. بله، ولی یه مضاربه اینطور نیست. کسیست از اولم میگه، میگه من برای خودم کار میکنم، برای شما هم کار میکنم، من هم تجارت با سرمایه خودم برای خودم میکنم، هم تجارت با سرمایه توی مالک برای مضاربه، من هر دو کار میکنم. خب در اینجا اگر ادعا بکنه مال من بوده، مال تو بوده، میگیم اعرف و بنیته، اون نیتشو بهتر میدونی. این ظاهر حالی نداره. نه ظاهر نیست. میگه من هم مضاربه میکنم، هم کار شخصی دارم، هر دو. طوری نیست که کار شخصیش غلبه داشته باشه یا کار مضاربه غلبه داشته باشه. بنابراین کاری که میکنه یحتمل کار شخصی و سرمایه شخصی باشه، یحتمل سرمایه مضاربه باشه، هر دو ممکنه. اینجاست که میگیم اعرف و به حالهی و به نیته، باید حرفشو ببذیم. تازه اونجا هم گاهی قرائن بر ضدش دلالت میکنه. پشت سر هم هرچه سوده میگه مال منه، هرچه ضرره میگه مال مالکه. آخه یه بار، دو بار، سه بار، این دیگه متهم میشه. ظاهر حال این است که این درست نمیگه. این جاها رو ما باید استثناء کنیم به طور مطلق که در تحریر الوسیله یا عروه یا جاهای دیگر آمده، به طور مطلق نمی شود گفت همیشه قول عامل پذیرفته می شود. اگر برخلاف ظاهر حال پذیرفته نمی شه، اگر متهم است پذیرفته نمی شه، اما جاهایی که برخلاف ظاهر حال نباشه، متهم نباشه، پذیرفته می شه. اینو یه اجمالی از مسئله 45 گفتیم. فقط مرحوم آقای حکیم اشاره به این معنا کرده، البته یه اشاره مختصر، و اما دیگران همینطور مطلق گفتن، رد شدند و مطلق گفتن. بله دیگه، اگر متهم باشه دیگه امین نیست، در جایی که اتهام هست امانت نیست. و حیث انتهى الامر الى هذه القاعده، قاعده ما لا يقبل و يعلم الا من قبله، گفتیم بریم سراغ این قاعده. این قاعده که خیلی کم ازش بحث کردن، ما قاعده ما لا يعلم رو هم بگیم. برنامه ما این است وقتی میرسیم به بعضی از قواعد مهم، بالاخره حقش رو ادا بکنیم، مخصوصا قواعدی که مغفول و ان واقع شده. بنابراین عنوان بحث ما فعلا امروز قاعده ما لا يعلم الا من قبله هست. این قاعده رو بسیاری از بزرگان، فقها، اصحاب در مسائل مختلف بهش استناد کردن، بدون اینکه شرح و بستی در این باره بدهن. تنها کسی رو که ما یافتیم که شرح وافی و کاملی نسبت به این قاعده ما لا یعلم الا من قبل داده و به سراغ ادلش رفته، مرحوم امیر عبدالفتاح مراغی در کتاب العناوین. سابقا هم گفتیم مرحوم میرفتاح مراغی متوفای سنه 1250، یعنی از علمای قرن 13 هجریه، شاگرد مرحوم آشخلی کاشفالغطا، پسر حاج شیخ جعفر کاشفالغطای، کاشفالغطای بزرگ و معروف شیخ جعفر. چند تا پسر داشت، یکی شیخ علی بود. شیخ علی هم مردم اللهی بود، صاحب عناوین پیش شیخ علی درس خونده. و جالب این است که مرحوم شیخ انصاری هم در بعضی از کلماتش به این عناوین اشاره کرده، چون شیخ انصاری بعد از اون زمانه، مرحوم صاحب جواهر شاگرد شیخ جعفر کاشفالغطا بود، شیخ انصاری یه مقدار بعد از صاحب جواهر هم هست. بله، به هر حال این بزرگوار که اشاره کردیم و وزش رو دانستیم و اینها، کتاب عناوین هم ترکیبی است از مسائل اصولیه فقهیه، قواعد فقهیه، مرکب است از امور مختلف. خب به هر حال بریم سراغ ادله این قاعده، ببینیم اون دلایلی که ما میپسندیم چیه. چند دلیل داریم. اولش استقراء، یعنی در مسائل مختلف علما استدلال کردن یا نصی وارد شده. مثلا یکی از آنها قبول قول المرأة فی الحیض و النقاء و العده که روایاتش هم داره بعد میرسیم. قول زن اگر میگه پاک شدم، نه عادت هستم، برای طلاق باید در طهر غیر مواقع باشه، آیا در طهر غیر مواقعی؟ میگه بله، خودش میپذیری. آیا عدت تمام شده؟ اون چند عادت حاصل شده، عده تمام شده؟ میگه بله، قولشو میپذیریم. قبول قول مرعه در مسئله عده و مسئله عادت و نقای از عادت. دوم این است که اگر مطلقی طلاق داد، سوال میکنیم رجعی بود یا طلاقی که دادی طلاق خل بود مثلا، میگن اعرف و به نیته، میگه من نیت رجعی کردم. این رو هم علما عنوان کردن و پذیرفتن که یرجع به این مطلق و نیتش رو از خودش سوال میکنیم و میپذیریم. سوم رو دقت کنید، عدلین نیستن، عدلین نیستن، مرحوم شدن، مرحوم شدن، نیستن، شاهد نیست، چکار کنیم؟ لا یعلم الا من قبله، درها بسته است. سوم رو دقت کنید، اگر یه نکاح فضولی خونده شود، زوج بعد از فوت زوج میگه قبل تو، یا زوج بعد از فوت زوجه میگه قبل تو. تکرار میکنم، یه نکاح فضولی خونده شده و بعد از فوت احد ما دیگری میگه قبل تو. گفتن اگر طمعاً فی المیراث بوده باشد اجازش فایده نداره، میگه قبل تو تا زوجیت برقرار بشه، فایده هم که نداره جز اینکه ارثی ببره از این محل از این مرحوم. اما اگر نه رزن به زواج باشه، یقبل ان کان طمعا للمیراث لا یقبل. از این سوال میکنیم حضرت عباسی، بگو ببینم چرا اجازه دادی؟ آیا برای این است که ارثی ببری از این مرحوم به عنوان زوج و زوجه؟ میگه نه، این آدم بسیار خوبی بود، اگه هم زنده بود من جانم رو فدایش میکردم، هیچ شک و تردید نداشته باشی. گفتن قولش رو میپذیریم. اگر گفت رزن واقعا رضای واقعی به این داشتم، طمعا فی المیراث نبوده است، اینو گفتن، فتوا دادن، این روایت ایست، چیزیست که فتوا دادن، ظاهرا نسم داره. و مورد دیگر قبول قول مدعی اداء زکاته که روایت هم داره، اگر در نهج البلاغه هم هست که علی فرمود، علی علیه السلام فرمود موقعی که مأمور جمع‌آوری زکات می رود سوال میکنند زکاتتون دادی؟ هر کی میگه دادم، قبول میکنن قولشو. کسی میگه خمسمو دادم، قبول میکنن قولشو، قول مدعی. چرا؟ لانه اعرف بنیته، چون نیتشو خودش بهتر میدانه. مورد دیگری که ذکر کردن این از زوج مستطیعه، میخواد بره حج، بهش میگن نمیترسی تنها میخوای بری؟ میگه نه. بهش میگن نرو، میگه من ترسی ندارم، با کاروان دارم میروم، مشکلی هم نداره. هو اعرف و هی اعرف به نیتها. آیا میترسه یا نمیترسه خودش بهتر میفهمه. ما که از دل او با خبر نیستیم. وقتی میگوید من ترسی ندارم، باید بهش اجازه بدن، شوهرش اجازه بده بره برای هر مستطیعه که هست، حجم که واجبه، خوفم که بگه ندارم، هی اعرف و به نیتها. بنابراین اجازه، اینم فتوا دادن. و از جمله اجازه بدین، و از جمله مواردی هم که فتوا دادن همین مسئله ما نهنفی بود، باب مضاربه. اگر میگه من به نیت خودم تجارت کردم سود مال منه، یا میگه به نیت مالک تجارت کردم زیان مال اونه، خب دیدیم بسیاری فتوا دادن قدیمن و حدیثن به این که قولش قبول میشه چون اعرف به نیتشه. حالا ما بیاییم مجموع اینها رو بگیم استقراءه. از مجموع این استقراء ما اطمینان پیدا میکنیم که هذهی قاعدتون کلیتون مقبولتون فی تمام الفقه، که ازا لا یعلم الا من قبله، باید ادعای او را بپذیریم. این دلیل اول. دلیل دوم، حالا اون موارد فتوا دادن، به فرض اینکه فتوا دادن ما داریم صحبت میکنیم. دلیل دوم اجازه. دلیل دوم سیره عقلاست. سیره عقلا بر همینه، اگر کسی پول به دیگری داده، میگن آقا به نیت هبه بوده یا به نیت قرض بوده، میگه به نیت قرض بوده، عقلا میپذیرن، نمیگن برو یک بیانیه بیار، آخه این نیت و بیانیه نمیشه بهش اقامه کرد. اصلا بسیاری از جاها هست اگر به این قاعده عمل نکنیم، دقت کنید، به این قاعده عمل نکنیم میفتیم تو بنبست. ادعا میکنه پول من به عنوان قرض دادم نه به، حالا ما قولش نپذیریم چیکار بکنیم؟ بنبست دیگه، نه بیانیه ای هست، شاهد و گواهی نیست، قول اینم که نمیپذیرید چیکار بکنیم؟ قسم بخوره. قسم رو در تمام اینجاها میگیم، ما لا یعلم من قبله، ای در محضر قاضی باشه ممکن همش بگیم قسم، قسم بخوره، ولی بالاخره میپذیریم، میپذیریم. بنابراین سیره عقلا بر این فلسفه‌ش هم این است که اگر نپذیریم به بنبست میرسیم در باب حقوق مردم و در باب قضاوت‌های قضات، میرسیم به بنبست. باید بپذیر از قرض در ملک نیست، قرض تملیکه، قرض تملیکه، هبه هم تملیکه، هر دو خلاف اصله. اما نمیدانیم به همون ذمه باقیه یا نیست، اون قابل بحثه. و اما سومین دلیل این که موارد، بعضی موارد منصوص داریم، میخواهیم الغای خصوصیت کنیم. نمیگم در این موارد قیاس منصوص العله است، علت ذکر نشده، حکم ذکر شده، اما دست عرف بدیم، عرف الغای خصوصیت میکنه. و این در باب 47 از ابواب حیض، جلد دوم وسائل، جلد دوم وسائل ابواب الحیض داره، یه باب 47 داریم. در اون باب 47 سه تا حدیثه، هر سه حدیثش من برای شما باید بخونم. حدیث اول حدیث مرحوم کلینی در کافیه که صحیح است، یک باب 47. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه همه ثقات عن ابن ابی امیه ثقه عن جمیل ثقه عن زراره ثقه عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام. زراره خیلی اوقات از امام باقر نقل میکنه، چون در زمان امام باقر جوان بود، در زمان امام صادق سنی داشت و پیر بود، از اصحاب مسن امام صادق علیه السلام. احادیث رو بیشتر از امام باقر شنیده بود. عن ابی جعفر علیه السلام قال، عبارت دقت کنید، العدت و الحیض للنساء، عده و حیض للنساء، اذا ادعت صدقت، ادعایی بکنه، از دعت صدقت. این تعلیلی توش نیست که ما بگیم قیاس منصوص علت است، ولی به دست عرف که بدیم خیلی خصوصیت میکنه، میگه چرا؟ برای که لا یعلم الا من قبلها، برای که لا یعلم الا من قبلها به دست عرف بدیم، انصافا القاء خصوصیت هیچ بعید نیست. حدیث دومو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب داره، البته وسائل نقل میکنه، نقل میکنه محمد ابن الحسن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناد عن الحسین ابن سعید، اسنادش از حسین ابن سعید، اسناد مرحوم شیخ طوسی از حسین ابن سعید صحیحه. خود حسین ابن سعید و برادرش حسن ابن سعید هم از ثقاتن، بنابراین تا اینجا سند درست. عن جمیل ابن دراج اونم که ثقه است، عن زراره، باز رسیدیم به زراره. قال سمعت ابا جعفر، همون روایت میشه، علیه السلام یقول، منتها کلینی یه طریق داره به این روایت، شیخ طوسی یه طریق دیگر داره. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول العدت والحیض الانسا، اونجا داشت لنسا، اینجا داره الانسا، واگذار میکنیم به زنان، یا مال زنهاست یا واگذار به زنهاست. خب هر دو روایت صحیحه و به دست عرف بدیم القاء خصوصیت میکنیم. اما یه روایت داریم که اون روایت از نظر سند خالی از اشکال نیست و میگه تحقیق کنید اگر ادعا کرد، که این حملش کردن بر جایی که زن متهم باشه. زنی است که میگه در یک بار من یه ماه سه بار عادت شدم. خب این نادره، در یه ماه ممکنه سه روز عادت شده، ده روز پاک بوده، اینجا 13 روز، دوباره سه روز عادت شده، ده روز پاک شده، این هم 13 روز، 26 روز، بعد سه روز عادت شده، این 29 روز. در یه ماه امکان داره، اما هذا امر نادر قلیل، این جای اتهام. امیر مؤمنان در این روایت سوم میگه وادارید زنانی که باش مربوطن در باری حالش تحقیق کنن. میخونم روایتو. عن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن المغیره ان اسماعیل ابن ابی زیاد. اسماعیل ابن ابی زیاد کیه؟ سکونیه که محل بحثه. میگن قاضی اهل سنت بود. ان جعفر، این که میگه ان جعفر، ظاهرش این است که امام با امام صادق رو به امامت قبول نداره، به عنوان یه راوی که از امیر مؤمنان روایت میکنه. راوی ان جعفر نبی ان آبائه، این تعبیر ما در اهل سنته، چون امامت رو نمیپذیرفتن مفترض و طاعه میگفتن اینا رو به عنوان روات ما قبول داریم. ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان امیر المؤمنین، روایت رسید به امیر المؤمنین که اونا قبول میکنن اهل سنت، علیه السلام قال فی امرأت ادعت انها حازت، ادعا کرد حائز شده، فی شهر واحد ثلاث حیض، در یه ماه میگه سه بار عادت شدم. عرض کردم سه بار عادت ممکنه سه تا سه روز باشه، دو تا ده روز هم بینش فاصله باشه، میشه 29 روز. سه تا سه روز 9 روز، دو تا ده روز هم بینش فاصله 20 روز، 29 روز امکان داره، اما این جای اتهامه. فقال کلفو، وادار کنید، نسبتاً من بطائنها، زنانی از محارمش بفرستید برن تحقیق کنن، ان هیزها کان فی ما مزا، سابقا هم همینطوری بوده، الا مدعت، همین ادعایی که می کند سابقا هم بوده، فین شهدنا صدقت، اگر شهادت بدن که این ماهای قبلن در یه ماه سه بار عادت می شده، صدقت، حفظن قبول می کنیم، و الا جای اتهام فهیه کاذبتون. خب این روایت مزاحم دو روایت بالا نمیشه. چرا مزاحم نمیشه؟ برای اینکه این جای اتهام است و جای کذبه، ما اونجایی میگیم که متهمه نبوده باشد. در جای نکته هست من این عرض کنم، بقیه بحث میمانه، این قاعده بقیهش رو فردا عرض میکنم و بعدم میگه مسئله 46 که مسئله 50 عروه است. یه نکته که در اینجا هست این است که ما لا یعلم الا من قبل دو رقمه. یه رقمش هیچ راه نداریم، مثل اینکه آیا این نیت مال مضاربه کرده یا نیت خودش کرده، هر دو رو انجام میده، هم اهل تجارت برای خودش در سفر، هم اهل تجارت برای اونه، کسی است که متهمم. این لا یعلم الا من، هیچ کس جز خدا از قلب او باخبر نیست. اما یه مواردی هست میشه، اما محاذیر شرعیه داره، مثل این مسئله زن در دادگاه از این سوال میکنن، میخوان طلاقت بدن، طهر غیر مواقع، میگه بله میپذیر، در حالی که میشه وادارن زنی بره مثلا تحقیق کنه. خب این محصول شرعی داره، به خاطر معلوم محال نیست، تحقیق یه نظر حرامی میشه، محال نیست، منتها چون محصول شرعی داره شارع مقدس ای رو ما لا یعلم و من قبله کرده. حالا عرض من این است، وقتی که قول زن را در قسم دوم که امکان تحقیقم هست با محاذیر بپذیریم، در قسم اول که هیچ امکان تحقیق نداره جز خودش از قلبش با خبر است و جز خدا هیچ کس نمیدانه، بنده میخوام بگم اولویت داره وقتی با وجود محاضیر شرعی قابل تحقیق بپذیریم، اونجایی که اصلا قابل تحقیق به هیچ وجه نیست مطلقا چرا نپذیریم؟ بقیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.